این از نظر کوددهی باید شما کود ارگانیک تهیه بکنید. حالا اگر اون درخت 4-5 ساله رو میگین و هرس میکنید، اون شاخه های هرس شده شو خورد بکنید. اگر یک دونه شاخه خورد کنم بخرید بذارید تو مزرعتون که بتونه هیچ بیشتر خوردش بکنه، این خورد شده ها رو بریزید روی همون کود تازه، کاهم بریزید روش، شاخه ها هم بریزید روش، بعد با اون خاکی که مال مزرعتون هم بریزید روش. بعد چند وقت شما میبینید یک کود قابل استفاده برای اصلاح ساختار خاک دارید. زمینی که این رو وقتی به خاک اصلاح کردید، بیاید به درختاتون باز محلول پاشی بکنید، به فراخور اینی که چه سنی دارن چه نوعی دارن. من به شما توصیه خواهم که اگه برای من می‌رسید، من به شما میگم که شما چه کودی در چه زمانی بدید به درختتون. ولی فراموش نکنید هنوز ما تو زمستونیم، اگر یخبندان هنوز نیامده سراغتون، اگر هواشناسی گفت که فلان روز ممکنه درجه حرارت بره زیر صفر،
بله،
فوراً آب پای درختاتون بدید، یعنی یخاب ایجاد کنید. یخاب باعث میشه تمام اون شفیره همون آفات رو از بین ببره. بعد وقتی که یخاب یه موقعی که هوای خود گرم میشه داره آب میشه، یک گرمای از خودش متزاید میکنه. اون گرما وقتی بده به خاک، برای خاک خیلی مفیده. لطفاً با 22-66-50-52 تماس بگیرید. من یه سری اطلاعات اضافی هم از شما بگیرم، برنامه تغذیه درختاتون رو بهتون میدم که چیکار میکنید.
بله متشکرم آقای دکتر. 30,36,37 و از پیامک ها دارم متوجه میشم که گذشته از 30 دقیقه بامداد ساعت استودیوی پخش شبکه رادیو اقتصاد و دوستان به ما یادآوری کردند که باید با آقای دکتر گلفرای عزیز نمره بدین. شما هموطن عزیز و ارجمندمون، خیلی از دوستان پیامک ارسال کردن، لطفاً شما هم نمره بدید با آقای دکتر گلفرا. عدد 5 سقف نمره ماست، عدد 2 کف نمره. دلیلتون رو هم حتما اشاره بفرمایید لطفاً، توی نظرسنجی ما شرکت کنید، برامون بسیار بسیار مهم هستش. 30,36,37 همچنان در اختیار شما هست، تلفن هم داریم 22652525 به اتفاق میشنیم برمیگردیم.
درختی میوه هلو دارم که مال گیلان نیست، مال گرگان و غزنین، از اون لای گرد، خیلی هم ترش خوشمزه است، 4 ساله است. بعد ریزش داره، یعنی موقعی که میوه میاره اولاش اندازه یه فندق میشه ریزش داره. آیا این ریزش چه موقع باید بهش کود بزنیم که این ریزش میوه نداشته باشه؟ بعد یه مقداریم درخت های آلوچه محلی دارم که آلوچه کم میاره، خیلی کم میاره. بعد موقع الان تقریبا 2 ساله، تقریبا خرداد ماه که میشه، از تنه همون درخت آلوچه که ما به زمانم رشته میگیم آلوچه، همون درخت گوجه سبز، از تنش مثل عسل یه چیزی ریزش میکنه. از تمام درخت ها بجز اون درخت هایی که مال گرگان، آلوچه های محلی میگم اونا، آیا این درمانی داره یا نه؟ اینو باید چیکار کنیم که هم آلوچه بیاره، هم که اون بیماری که همون مثل عسل از تنش ریزش داره اونا بتونیم جلوگیری کنیم؟ چه کودی بزنیم؟ چه این بیماری اسمش چی هست؟ چه کار باید بکنیم که اون بدنش دیگه از اون مثل عسل نزنه بیرون؟ با تشکر از شما، شکر سفری از رش، ممنونم از آقای دکتر.
خب اینی که اون هلواتون میریزن نشون میدی که تغذیه خوب نداره درختتون، و باز توصیه میکنم که شما کود برگ بدید و اسپری بکنید هر 15 روز یک بار. بعدم عرض شود به حضورتون که اون شیره‌ای هم که میبینید از درخت ها جاریه، اون همون بهش میگن آسیمیلاسیون، یعنی شهدیست که اون مواد رو ریشه میگیره و اون رو میبره بخواد به برگ ها برسونه. سر راش این میاد بیرون از بدنه درخت. باید یه نگاهی بکنید چند تا درختتون اینطوریه، آیا زدگی تو درخت؟ معمولا میگن درختان گریه میکنند موقعی که شما خارج از فصل هرس بکنید یا یه شاخه رو ببرید. بلافاصله بارها شده که انقدر گریه کرده خوش شده، بنابراین شما یه لطفی بکنید، اون شیره درخت رو نمونه برداری بکنید، عکسش هم بندازید، برید به اولین اداره کشاورزی که یک کارشناس حفظ نباتات هم اونجا وجود داره، بهش مراجعه بکنید، ببینید که آیا این اتفاق در باغ شما داره میفته یا در منطقه جاهای دیگه هم همچین چیزی هست. بالاخره اون آلوچه های شما بومی هن، پس بنابراین درخت های بومی شما که اینطوری دارن اشک میریزن و گریه میکنن و شهدشون میاد بیرون، آخر اینقدر میدن بیرون تا خوشه. ببینید نمونهش اونها کجا یافت میشه و چه اظهار نظری میکنه. اگر اظهار نظری خوبی کرد، لطفاً بازم زحمت بکشید به برنامه شب آفتابی تلفن بکنید، نام اون کارشناس هم بپرسید که ما ازش خیلی تشکر بکنیم. ایشون اگه چیزی هم ندونه میره بالاخره پیدا میکنه، این برانور تو محل پیدا میکنه که چه اتفاقی افتاده. من مثلا در مرکز تحقیقات خودمون در کلاردش دیدم یه قارچی اومده، قارچ زرد رنگی دور درختای هم زینتی سوزن برگا هم روی گردوها رو گرفته. خلاصه رفتم اداره جنگلبانی، گفتم بابا بیان یه فکری بکنید.
بله.
این قارچ داره از جنگل میاد، من هرچی مبارزه بکنم باز، مگه اینکه تمام جنگل رو بیام سمپاشی بکنم، یه فکری بکنم، جای مرطوبه دیگه. خلاصه دیدم که اصلا همچین بودجه‌ای وجود نداره، گفتیم ما باید با این قارچ بسازیم و نمیشه که هر سال ما ببینیم تمام بدنه برگامونو قارچ گرفته. ولی مهم این بود که من پیدا کردم بالاخره از کجاست، از جنگله. شما باید پیدا بکنید ببینید که این شهدی که از بدنه درخت شما جاری میشه که خیلی هم ارزشمنده، اصلا اگه جمعش کنید برید تجزیهش کنید، شاید از اون آلوچه‌ها گرونتر باشه اون شهدی که میده، مثل سمق میمونه دیگه که میرن سقز درست میکنن باهاش، از بدنه درخت میگیرن. بنابراین خواهش میکنم این اطلاعات رو از شما اداره کشاورزی بپرسید، به ما هم اطلاع بدید که به دانش ما هم یه خود اضافه بشه، به تجربه‌مون اضافه بشه.
خواهش میکنم دکتر. خیلی ممنون. هموطن عزیزمون دارن نمره میدن به شما آقای دکتر. آقای محمد ابراهیم تمیز از مشهد مقدس نوشتن به آقای دکتر نمره 5 و مجری خوب امید جان عزیز نمره 5. آقای دکتر به خاطر راهنمایی خوب و امید جان به خاطر اجرای خوبش. خیلی متشکرم از شما. خدمت شریف شما عرض کنم از مشهد مقدس آقای خانم اسماعیل زادگان گفتن با سلام نمره 5 با آقای دکتر میدم، چون همه سوال ها رو به طور صحیح پاسخ میدهند، به شما هم نمره 5 میدم. ممنون و متشکرم از شما. عزیز دیگه نوشتن سلام خسته نباشید، نمره های دکتر 20 هست، خیلی دلسوزانه و نکته به نکته توضیح میدن و پیگیر کار شنونده ها هستند، خدا خیرشون بده. خیلی ممنون. عزیزان دیگه که دارن همچنان همراهی میکنن به 3637 نظرشون رو ارسال میکنن. آقای احمد رضایی از فاز 13 کنگان نوشتن نمره آقای دکتر 5 طلایی و مجری 3. آقای دکتر به خاطر تسلط خارق العاده شون به مباحث مورد بحث، مجری به خاطر حرف زدن تند و یکسره قبل شروع برنامه، فکر کنم اون لحظات ابتدایی برنامه رو گفتن، دست شما درد نکنه. آقای علیرضا یوسف زاده از مشهد هم گفتن به آقای دکتر نمره 4 میدم چون سرما خوردن، خودشون هم خندیدن از این نکته‌ای که گفتن. آقا محمد از ایلام هم گفتن سلام به شما و آقای دکتر نمره 5 میدم، خسته نباشید، بهتون افتخار میکنم. خیلی ممنون. 3637 همچنان در اختیار شما هست، لطفا توی همین 21-2 دقیقه باقی مونده هم همچنان همراه ما باشید، نمره بدید به آقای دکتر گلفرای عزیز. باز اگه سوالی دارید مطرح بکنید، سعی میکنیم انشالله توی این وقت باقی مونده تا یک بامداد حتما سوالات شما خوبان رو مطرح بکنیم. معذرت آقای دکتر. آقای دکتر نوشتن که سلام، با تشکر فروان از برنامه خوب و استاد عزیز، من 160 متر زمین توی محدوده شهری دارم، میتونم توی این فضا مرغ تخم گذار نگهداری کنم؟ و دوم این که در حدود 2000 متر زمین دارم با آب نسبتاً مناسب، میتونم توی اون زمین گیاه دارویی بکارم؟ لطف کنید بفرمایید چه گیاه دارویی توی استان مرکزی چی بکارم؟ ببخشید طولانی شد، ممنون از کمک حضرت عالی.
خب عرض شد به حضورتون که من به طور واسه تون شرح میدم که گیاهان دارویی رو ما اگه کلاس بندی بکنیم 75% از گیاهان دارویی رو 3 گیاه تشکیل میده.
بله.
زعفران، گل محمدی و زیره سبز. اینا بیشترین فروش دارن. اون گیاهان دیگه دارویی 25% کل چیز رو دارن، سطح زیر کشت رو دارن و فروش رو دارن. من توصیه میکنم که شما در اون محله که میخوان گیاه داروی پرورش بدین بیایید، و چون زمینتون کوچیکه بیایید و یه گلخونه بزنید داخل اون گیاهتون رو پرورش بدید. در غیر این صورت شما باید نگهبان بگیرید و مشکل واسه تون. گیاهانی که میتونید پرورش بدید یکی هناس، گشنیز، وسمس، اینا که خدمتتون عرض میکنم اینا پرمصرفه.
درسته.
یکی هم گاوزبان ایرانیه، خاکشیره، تخم شربتی، شوید و نعنا. اینا اون 25% است که توصیه میشن خریداری میکنن.
درسته.
عطاریان برین اینا از همه بیشتره. بنابراین شما بیاید اون گیاهان دارویی که پر مصرفه و خریدارم داره انتخاب بکنید، و چون زمینتون کوچیکه یه گلخونه بزنید و تا بتونید حداقل تا 7-8-10 برابر بیشتر از فضای باز تولید بکنید، چرا که شما در اونجا کنترل آتموسفر دارید، یعنی کنترل رطوبت، گرما و نور و حرارت. بنابراین شما دیگه قطع کردید رابطه فضای داخل رو با بیرون، چه زمستون باشه چه تابستون باشه، شما کنترل اینچنینی دارید، ضمن اینکه کنترل آفات رو هم میتونید داشته باشید.
درست دارید. خیلی ممنون. 2265-2525 و باز هم تلفن بشنوید.
ببخشید من یه بازنشسته هستم، اون تا تو از کرج زنگ میزنم، از فردیسی کرج. تا تو زنجان ساختمانی دارم ساختم که میخوام اونجا دامپروری، گوسفند یا اینکه بوقلمون نگهدارم، کدومشون صلاح میدونن تو آب هوای زنجان بهتره؟ در ضمن اونجا من کشاورزی دیم هم دارم خودم، ممنون میشم اگه راهنمایی میکنم.
چون کشاورزی دیم دارید شما میتونید اونجا جو بکارید، دانه های روغنی بکارید، ذرت بکارید، یونجه بکارید و این محصولات رو قسمتش رو تشریف بیارید دامداریتون، اونجا جیره بندی بکنید، گوسفند نگه دارید. من توصیه‌ام بیشتره گوسفندای بومی، اطراف زنجان گوسفندای خوبی داره، بتونید قشنگ برید خریداری بکنید. ولی خواستین خریداری بکنید باید دامپزشک تشریف ببرید که یکی یکی گوسفندا رو معاینه بکنه که بیمار نباشن، انگل نداشته باشن، و بدونید که سود تو خریده و اون هزینه دامپزشک رو بپردازید، ارزشش رو داره، و بتونید هر تعداد که میخواید توسط دامپزشک خریداری بکنید، بیارین تو آغولتون و قبل از اونها علوفه هم زیر سرتون بذارید. منتها الان که زمین دیم داریم ممکنه علوفتون تامین نشه.
درسته.
ولی برید خریداری بکنید، در سال آینده کشت هایی که خدمتون عرض کردن اینجا رو بکارید، میتونید پشتوانه پرورش و پرورمندی یا نگهداری گوسفند بکنید.
بله متشکرم. یه سوالم آقای آقا محمد عزیز از فسا در این رابطه داشتن. آقای دکتر نوشتم با سلام خدمت موجه عزیز و آقای دکتر مهربان، من میخوام گوسفند بخرم ولی منطقه ما خیلی خشک و کمبارش هستش، چه نژادی رو پیشنهاد میکنید که کم خوراک باشه؟ آقا محمد از فسا.
عرض شود که کم خوراک
یعنی چی؟ کم خوراک های دکتر کم خوراک فایده نداره.
ببینید اصلا در گوسفند نمیتونی شما، مگه مثلا انسان ها رو میتونه انتخاب کنی که مثلا سال 3-4 بار روزه بگیره؟ حیوانات رو نمیتونه باشید طرف بشید. شما اصلا رو این فکر نکنید، گوسفندداری علمه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی شما باید حساب کنید این گوسفند میتونه غذا بهش ندید، ولی گوسفند جونش در میره. باید ببینید وزنش چقدره، سنش چقدره، به فراخور وزنش باید غذایی بدید که از نظر فیزیکی سیر بشه. که شهر دادم خدمتون فیزیکی یعنی چی؟ یعنی سیری سلولی رخ بده. اگر شما گوسفند رو خوراک کافی بشنوید ضعیف میشه و بیمار میشه میمیره، بهش میگن تلفات. هر حیوانی که شما تغذیه خوب نکنید تلفات داره. هیچ گوسفندی، هیچ دامی، هیچ طیوری نیست که بگیم کم خوراک باشه. بعضی گوسفندا جثه‌شون کوچیکه، از این لحاظ کم خوراکن، معده‌شون هم کوچیک‌تره. و اگر میخواید کم خوراک باشه به جای 100 تا 50 تا بگیرید میشه کم خوراک، 20 تا بگیرید کمتر خوراک مصرف میکنه. به اندازه خوراکی که در اختیار دارید، حالا شاید فکر میکنید که شما یه مرتعی میخواد در نظر بگیرید گوسفندا اونجا بچرن، به امید مرتع نباشید، برای اینکه گوسفند باید تغذیه کنسانترم بشه، اونجا میتونه گلوفه خشبی رو از مرتع برداره، ولی باید مکملش شما کنسانتره بدید که تعریف کنسانتره ممکنه الان به این برنامه واقعا نخوره، چون باید اسیدهای آمینه و ماده معدنی لازم رو به گوسفند و هر دامی که پرورش بدیم برسونید.
بله متشکرم. خدمت شما عرض کنم آقای دکتر که نوشتن که سلام خدمت آقای دکتر و مجری عزیز، من تعدادی درخت انار 3-4 ساله دارم، از آقای دکتر سوال دارم که چه موقع باید شاخه های اضافی را هرس کنم و کدوم شاخه ها را نگه دارم؟ با تشکر آقای پور جعفری از گلباف کرمان.
خب ببینید، شاخه هایی که میوه دادن شما باید هرسش میکنید، چون دیگه رس اون شاخه رو کشیدن دیگه، و هرس هم که شما میکنید اون شاخه های هرس رو دور نندازید، اونها رو باید یه جایی تلمبار کنه میشن هوموس.
بله.
شما چرخه تغذیه رو از خود درخت به خود درخت تهیه بکنید، و همونطور که خدمتتون عرض کردم هرس هم به همون ترتیب، ولی اگر دیدید خیلی واقعا اونجا خوش سالیه هرستون قوی بکنید، برای اینکه خب وقتی نتونید آب برسونید، گرچه انار خیلی آنچنان به آب احتیاج نداره و میتونید شما طاقتش رو امتحان بکنید.
درسته، خیلی ممنون. یزدی نوشتند که سلام با آقای دکتر، 5 میدم چون دقیق و حرفه‌ای جواب میدن، و به شما هم 5 میدم به خاطر مجریگری گرمتون. آقای علی اصغر کرمی از کرج، خیلی ممنون. 3036 همچنان در اختیار شما هست، کمتر از 15 دقیقه دیگه ما خدمت شما هستیم. لطفا با آقای دکتر گلفرا نمره بدین، عدد 5 سقف نمره است، عدد 2 کف نمره، دلیلتون رو هم بگین. اگر سوالی باز مد نظرتونه توی همین یک روی باقی مانده، کمتر از یک روی باقی مانده هر فرصت هست، شما سوالتون رو مطرح بکنید، انشالله ما سعی میکنیم بپرسیم از آقای دکتر. و اینکه ادسان شب دوتای آفتابی آدرس ما هست در فضای مجازی، لطفا از اون طریق هم ما رو همراهی بفرمایید. 2265-2525 رو هم حتما به خاطر سپردین. نوشتن که آقای دکتر سلام، پدر من یک مزرعه کوچک سبزیکاری محلی دارد، اما به علت خشکسالی جهت آبیاری آبی در دسترس نداره. روش مناسب جهت آبیاری مزرعه سبزیکاری چی میتونه باشه؟ در منطقه جنوب استان فارس ممنون میشم راهنمایی کنید. فکر کنم نوشتن زردشت، درست امیدوارم درست خونده باشم.
خب ببینید، شما یه مزرعه کوچک دارید، سبزی کاری کردید.
بله.
خب ببینید قیمت سبزیاتون چقدره، حساب بکنید. اگر برفرض شما برید از جایی یه منبع تهیه بکنید و اونجا آب بریزه، مگه اون سبزیاتون چقدر آب بخواد؟ شما اگر بتونید این مزرعه کوچیکتون رو با لوله بتونید قطره‌ای پای سبزیجات آب بدید، آبی که شما میخرید ببینید حد اکثر 10% قیمت سبزیاتون در میاد. حکایت اینه که یه ده باغدار پسته اومده بودن گله میکردن که آره دولت اینطوری و اینطوری به ما حمایت نکرده و چی بشه. آخر سر من تو برنامه از مرکز تحقیقات پسته استانم اومده بودن،
درست
بودم برادر من، شما 700 کیلو میگی پسته برداشتی در هر هکتار، اگه میومدی مثلا میرفتی از 100 کیلومتری هم آب می آوردین، و آب به موقع میدادید به درختتون 700 کیلو میشد یه تن 700 1700 اون 1000 کیلوش میشد یه چیزی حدود 70 80 میلیون تومان، نمیگم 100 میلیون تومان، میگم 70 80 میلیون تومان
بنده.
خب حالا 5 میلیون تومان میدادین آب میآوردین میدادین. این میگن اقتصاد کشاورزی. یعنی شما اگر عاشق هستید که من میدونم بیشتر کسانی که تو کار کشاورزن عاشقن، عاشق یعنی چی؟ میره برای اینکه گیاهش خشکی نزنه از دورترین نقطه هم آب میاره میده به درختش، میده به بوتش. اینو یه محاسبه بکنید، قیمت سبزتون چقدره، قیمت آبی که میخوای با منبع اونجا بذارین چقدره، مسئله حل میشه اصلا.
بعده دیگه قطعا همینطوره. 30,36,37 آقای دکتر گلفرای عزیز و این سوال گفتن که از آقای دکتر بپرسید درخت بادام دیم چقدر آب از نوع قطره‌ای نیاز داره و در استان چهارمحال و بختیاری چه نوع بادام دیم بکاریم که باردهی آن خوب باشد. علی آقا از یکی از روستاهای چهارمحال بختیاری و به شما هم پنج دادن.
خب ببینید، شما میخواید تازه بادام را بکارید، ولی بدانید که یک تحقیقاتی بخش دولتی در وزارت جهاد کشاورزی انجام داده.
بله.
که گردوها، بادامها و فندقهای آینده باید دارای چه ساختار ژنتیکی و فیزیولوژی درخت باشه. بپرسید از اونجا، نهالها رو اونا معرفی میکنن. یک تعدادی نهالستان ما داریم که اینا مجوز دارن و نهالهای شناسنامه دار دارن. دیگه زمان اینی که شما برید یک نهال بینام نشان و آینده ساز نباشه بخرید گذشته. شما برید نهالتون انتخاب بکنید.
بنده.
و چه بسا از نهالستان ها که بخرید اونا سفارشی هم باشه، قیمت مناسب به شما بدن و این رو شما بکارید و مقدار آبی هم که میخواد آنچنان نیست. قطره پای این بدید به حداقل مقدار آب احتیاج داره و اونم بسته به اون نهالی باشه که آیا مقاومت به خشکی هست نیست، که اخیراً نهالایی که تایید کردن همه مقاومت به خشکیه. با فاکس منم تماس بگیرید، من مدیر دفتر میوه های گرمسیر سراغ دارم، باش صحبت کردم و ایشون اطلاعات دقیق تری به من میدن که من ترانسفر میکنم به علاقمندان. 22-66-50-52.
بله متشکرم. نوشتن که آقای جلال مرادیان از کرمانشاه، گفتم با عرض سلام و ادب و احترام، یک ماهی هست با برنامه‌تون آشنا شدم، بیکار هستم، انشالله خدا به زودی یه شغل مناسب براتون ایجاد بکنه. گفتن 1000 تا 5 برای آقای دکتر به خاطر راهنمایی خیلی خوبشون و 1000 تا 0 برای مجری به خاطر اینکه پیاممو نمیخونه. من پیامتون رو خوندم ولی یک کاش سوالتون رو مطرح میکردین که دیگه سوالتون رو هم میپرسیدیم. خیلی ممنون. خدمت شما عرض کنم که آقای دکتر، آقای ترکی، آقای خانم ترکی از شهر کرد گفتن سلام از جناب آقای دکتر، سوال کنید دلیل جاری شدن شیره از تنه درخت گردو چی میتونه باشه؟
خب با شهر دادیم راجع به تنه درخت
بله
گردو.
بله.
ببینید، بگردید ببینید از کجا جاری میشه. درخت گردو پوست داره.
بله.
آیا خراشی ندادید بهش؟ و ضمناً شیره از زیر پوست که نمیاد بیرون که. درخت از آوندها تشکیل شده. این آوند را اگه شما درخت رو قطع بکنید، این آوندها رو میبینید که از لابلای اون هر وقتی که اونتون مقطع میبرید، هر گرد 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 که نگاه میکنید، هر دایره گرد مربوط به یک ساله. یعنی 10 سال باشه درخت، 10 تا شما دایره میبرید در درخت که هر سال این رشد کرده. داخل این آوندها شیره درخت جاری میشه. اگر از زیر پوست داره میاد بیرون، اون آنچنان نگران کننده نیست، درخت رو نمیتونه خوش بکنه. ولی اگر شما یه شاخه رو ببری و این از آوندها سرازیر بشه، یواش یواش چی دیگه برای درخت نمیمونه، درخت خوش میشه. بنابراین شما توصیه میکنم که اگر در تمام درختاتون این اتفاق داره میفته، یک دونه متخصصی که در اون منطقتون هست بیارید ببینه، یا عکس بگیرید ببینید نشونش بدید، اونها معمولا چون با باغداران زیادی سرکار دارن و اون باغدارها ممکنه علاج کار رو پیدا کرده باشند، میرن و به شما توصیه خوبی رو میکنن. ولی اگر درخت گردوتون درختی باشه که مال توی سرکان باشه، بچه ببین یواش یواش اون نهال‌های قدیمی اون اصالت خودشون از دست دادن، یعنی با اقلیمی که تغییر پیدا کرده 2 درجه گرم‌تر شده دیگه سازگاری ندارن. من توصیه میکنم پیوندک پیدا بکنید، تنه درخت رو از 1.20 متر قطع بکنید، اون پوسته درخت رو بشکافید، بذارید خوب گریه‌هاشو بکنه. وقتی که تمام 8 روز 9 روز گریه کرد بم میاد، چون از پوست آنچنان دائمی شیره بیرون نمیاد. بعد پیوندک رو که تهیه کردید در فروردین ماه میتونید بیایید پیوند بزنید. اون پیوندک هایی که شما میزنید 4-5 تا دور درخت، سال دوم سوم میوه میده، جهش بده میکنه، شاخ و برگ خوب میده.
درست.
و اون پیوندک ها هم این حالت ریزش شهد رو دیگه نداره، مقاومت به خشکیه، مقاومت به آفات خواهد.
بله، متشکرم آقای دکتر گلفرای عزیز. آقای مهدی غلامی از اصفهان نوشتن با سلام و خسته نباشید و با تشکر فراوان به خاطر برنامه عالی شب آفتابی، من به شما و مهمان خوبتون و همه همکارانتان نمره 14 میدم که انشالله همیشه در پناه خدا و 14 معصوم علیه السلام موفق و پیروز و سلامت باشید. خیلی ازتون ممنونیم آقای دکتر گلفرا. ما کمتر از 3-4 دقیقه فرصت داریم یه جمع‌بندی رو از زبان شما بشنویم. بالاخره سوال‌های مختلف در عرصه کشاورزی و دامپروری نشان از عشق مردم به این دو حوزه کاری هست و همون عشقی که شما می‌فرمایید کسانی که کشاورز هستن قطعاً عاشقن و اونهایی هم که دام دارن قطعاً باز عاشقن دیگه. آقای دکتر جمع‌بندی شما رو بشنویم در این لحظه پایانی.
اولا اینقدر من انرژی گرفتم از شنوندگان عزیز،
خواهش
می‌کنم، مژده میدم بهشون که این انرژی ها سبب شد اصلا من احساس دیگه ندارم که سرمو خوردم.
خدا رو شکر.
آقایم که یه نمره از من کم کرد اضافه کنه برای که من حالم خوب شد.
الحمدلله.
این از این. خیلی چیزا یاد گرفتم از کسانی که تلفن میکنن، من واقعا ممنونم و میرم مطالعه میکنم بر اساس این پرسش هایی که کردن و من متاسفانه میبینم که انقدر وقت شمه.
بله.
و اینجا به من سفارش کردن که پاسخهای کوتاه بدم و فرصت نکردم که همه آنچه که باید شرح بدم در اختیارشون بگذارم و آنچه که مسلمه این اعتماد به نفس و عشق اون زمین ساز توفیق در هر رشته کشاورزی. و توصیه میکنم هر کس میخواد کشاورزی شروع کنه صرف میکنه برای جلوگیری از زیانهای آتی دوره اوستاکاری ببینه و علم رو هم یه خود تزریق کنه بهش. بنابراین من خواهش میکنم کارآموزی، تجربه آموزی، شناخت بازار، بازارسازی، برندسازی،
بله،
و اون اعتماد به نفس و عشقی که دارن اینها رو جمع کنیم میشه پرسودترین کاریست که در کشور ما ایران با کمک گرفتن از آفتاب تابان، جمع‌آوری سیلاب ها که واقعا میتونه، هر کس میگه ما کم آبیم، من میگم سوء مدیریت آب رو جمع کنید. ما باید به طرف شکار آب ها بریم و بعد آبی که تهیه کردید اون میشه زمین ساز کشت و زرع موفق ما.
انشالله انشالله. خیلی ممنون، سپاسگزارم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر فریدون گلفرا عزیز، سردبیر محترم مجله کشاورز و مشاور عرصه کسب و کار کارآفرینی در حوزه کشاورزی و دامپروری. واقعا چقدر زود دیر میشه و چقدر زود میگذره لحظات. یزدی نوشتن با سلام، واقعا سیر نمیشم از حرفای آقای دکتر و راهنمایی های ایشون، حیف که زود میگذره و واقعا دانشگاهی رایگانه. 5 نمره آقای دکتر و 5 هم برای حقیر نوشتن. خیلی ممنونم. انشالله قرار ما، وعده ما امروز در راه پیمایی پرشکوه و باشکوه تر از همیشه 22 بهمن ماه و التماس دعا از همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم. خدا حافظ مردم شریف ایران.